کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. با 38 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی و آزادی عزیزیان با شما هستم. بخش اول برنامه طبق روال هر هفته اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با شادیار عمرانی به سمع شما می رسانم. در قسمت دوم برنامه گزارشی را به بهانه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل و اعتراضات کارگری در این کشور خواهیم خواند. در پایان رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و شادیار عمرانی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت، بیش از 100 کارگر خباز عصر روز سه‌شنبه در اعتراض به افزایش نیافتن مزدشان برای سومین سال متوالی در مقابل فرمانداری سنندج تجمع کردند. فرماندار سنندج در دیدار با نمایندگان کارگران تاکید کرده است مطالبات آنان را در جلسه‌ای که روز شنبه هفته آینده در استانداری کردستان برگزار می‌شود مطرح خواهد کرد. یدالله صمدی در این باره می‌گوید این تجمع اعتراضی در پی آن برگزار شد که با گذشت بیش از 19 روز از ابتدای خرداد ماه حداقل دستمزد کارگران خباز هنوز افزایش نیافته است. صمدی با اشاره به پیاده روی کارگران معترض از محل دفتر انجمن صنفی تا فرمانداری سنندج تاکید کرد فرمانداری پس از گذشت چند ساعت از آغاز این تجمع در نهایت نمایندگان کارگران را برای مذاکره فرا خواند که 6 نفر از نمایندگان کارگران برای مذاکره به داخل فرمانداری رفتند. گفتنی است حداقل دستمزد کارگران خباز از سال 91 تا کنون بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار افزایش نیافته است و کارفرمایان نانوایی ها در تمام این 3 سال افزایش دستمزد کارگران را به افزایش بهای نان منوط کردند.
به دنبال واگذاری ناگهانی 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی باف به صندوق بازنشستگی فولاد کشور و نیز طرح 28.5% آن در فرابورس، بیش از 4000 نفر از کارکنان این شرکت معدنی دست از کار کشیدند. این تحسن که از شامگاه شنبه 27 اردیبهشت ماه آغاز شده، دیروز وارد 22 روز خود شد. کارگران متحسن خواستار لغو این واگذاری شبه دولتی و باقی ماندن مالکیت شرکت سنگ آهن مرکزی در اختیار دولت هستند.
دبیر خانه کارگری شهرستان لامرد از اخراج یکی از کارگران بخش پیمانکاری تأسیسات فرودگاه بین‌المللی لامرد به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش خبر داد. به گفته کارفرما، این کارگر به دلیل آنکه آرامش محیط شرکت را به هم ریخته است اخراج شده است. عبدالرضا روحی درباره دلایل اخراج این کارگر بخش پیمانکاری تأسیسات فرودگاه لامرد گفته: آقای محمود عبداللهی با 5 سال سابقه کار در شرکت پیمانکاری فنی مهندسی توسعه مبتکران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش از کار اخراج شده است. شرکت فنی مهندسی توسعه مبتکران به عنوان مجری بخش تأسیسات فرودگاه لامرد در حال این کارگر را اخراج کرده است که قرارداد این کارگر تا پایان اسفند ماه سال جاری معتبر است. زمانی که کارفرما متوجه می شود که آقای عبداللهی برای پیگیری مطالبات خود به اداره کار و چند نهاد کارگری دیگر مراجعه کرده است، وی را اخراج می کند.
با شروع جام جهانی فوتبال در برزیل، کارکنان مترو ساو پائولو به رغم تعلیق اعتصاب خود تأکید کردند که احتمال دارد از پنجشنبه آینده و همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی بار دیگر دست از کار بکشند. کارکنان مترو شهر ساو پائولو اعتصاب خود را به حالت تعلیق درآوردند. ساو پائولو میزبان بازی افتتاحی جام جهانی 2014 است. این اعتصاب 5 روزه طی روزهای اخیر باعث اختلال شدید در روند رفت و آمد ساکنان و توریست ها در ساو پائولو و ترافیک سنگین شده بود.
گزارش تکمیلی را در مورد اعتصاب کارگران حمل و نقل ساو پائولو در آستانه برگزاری جام جهانی در بخش دوم خواهید شنید. وزیر معدن آفریقای جنوبی اعلام کرد مذاکرات دستمزد برای پایان دادن به 5 ماه اعتصاب در معادن پلاتین این کشور به مرحله حساسی رسیده است. انگواکو راماتهولدی در بیانیه بدون توضیحات بیشتر اصرار کرد این مذاکرات روز دوشنبه از سر گرفته خواهند شد. آفریقای جنوبی که بزرگترین اقتصاد آفریقاست، حدود 80% از ذخایر پلاتین جهان را در اختیار دارد و حدود 70% از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. برگزاری این اعتصاب موجب کاهش 40% تولید جهانی و صعود قیمت‌های پلاتین شده است.
کارگران کاشی سمند از بدو استخدام مزد نگرفتند. یکی از کارگران کاشی سمند در استان سمنان از تعویق بیش از 2 ماه از حقوق و بیمه 75 کارگر قراردادی کارخانه کاشی سمند خبر داد. این کارگران از ابتدای سال جاری به صورت قراردادی در این واحد تولیدی مشغول به کار شدند. این کارگر با اعلام این خبر گفت: کارگران مذکور که همگی به تازگی بعد ابتدای سال جاری استخدام شده اند، بابت دستمزد و حق بیمه 2 ماه گذشته از کارفرما طلبکار هستند. او یادآور شد مطالبات موقعه کارگران کاشی سمند در حالی است که پیش از این در دی ماه سال گذشته این واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی تعطیل و حدود 150 کارگر شاغل در آن بیکار شده بودند.
اخبار فعالین کارگری. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه نشسته خیش اعلام نمود که تلاشایش را برای آزادی رئیس هیئت مدیره خود با توان بیشتری به پیش خواهد برد و با گزارش دوباره وضعیت سرکوب و تعرض به کارگران و تشکل‌های کارگری به سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نیز دستگاه‌های زیربط داخلی به عملکرد نامناسب دستگاه قضایی و اطلاعاتی در حق کارگران اعتراض می نماید و در همین راستا و با توجه به غیر مؤثر بودن و در حقیقت غیر ممکن بودن رسیدگی به شکایت خود در مراجع مرتبط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و با عنایت به وظایف و اختیارات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، طی شکوایی فشارهای وارده و ادامه حبس آقای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواستار رسیدگی جدی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با آزادی بی قید و شرط جعفر عزیزاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. در این نامه با اشاره به اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران با دخالت و رأی مستقیم کارگران مؤسس اتحادیه و طی مجمع عمومی متشکل از کارگران عضو شکل گرفته و مشروعیت خود را از خواست بر حق کارگران برای داشتن تشکل مستقل میگیرد و از طرفی تصمیمات کلان این اتحادیه مانند هر تشکل اصیل واقعی کارگری بر اعمال اراده مستقیم اعضایش استوار است و از اراده و تصمیم یک فرد حتی از رئیس هیئت مدیره اش تبعیت نمی‌کند و هر تصمیم اساسی و تعیین کننده بر مبنای اعمال اراده جمعی که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذ می‌گردد عملی می‌شود، بنابراین فشار بر رئیس هیئت مدیره این تشکل برای انحلال خلاف اساسنامه آن و در نتیجه غیر عملی است. لذا تلاش و اعمال فشار نیروهای امنیتی بر این عضو هیئت مدیره اتحادیه نه تنها غیر قانونی بلکه خیال باطلی نیست است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اعلام نموده است که اقدامات پیگیرانه خود را جهت افشای تعرض و بی‌حقوقی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگران و فعالین تشکل‌های کارگری با ارسال نامه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نهادهای زیرفت داخلی ادامه خواهد داد.
روز پنجشنبه 22 خرداد ماه وضعیت و شرایط جسمی فعال سندیکایی رضا شهابی در 12 روز اعتصاب غذایش رو به وخامت گذاشته است. فعال سندیکایی در اعتراض به تبعید غیرقانونی به زندان گوهردشت کرج و تحت فشار قرار گرفتن خود و خانواده‌اش از 12 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است. فعال کارگری رضا شهابی از افت فشار خون، ضعف، سردرد و سرگیج رنج میبرد. او همچنین مدت هاست که از درد ناحیه گردن و سایر ناراحتی های جسمی در رنج است. از طرف دیگر بازجویان وزارت اطلاعات از تن دادن به خواسته های به حق او که بخشی از حداقل حقوق اولیه وی میباشد سر باز میزنند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. قطع دست کارگر خشن در حین تمیز کردن نوار نقاله. رعایت نشدن موازین ایمنی کار در یک کارگاه خشنی باعث قطع دست کارگر شد. کارگری در حین تمیز کردن نوار نقاله دستگاه خشنی به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی کار دچار سانحه شد و دست چپ خود را از ناحیه بازو از دست داد. این کارگر 38 ساله در حین سرویس دستگاه نوار نقاله در 35 کیلومتری میامی روستای خادم آباد در استان خراسان رضوی به دلیل رعایت نشدن موازین ایمنی به هنگام کار دچار حادثه شده است.
انتشار گاز سمی سبب مرگ 3 کارگر یزدی شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد از کشته شدن 3 کارگر در یکی از واحدهای صنعتی این استان بر اثر استنشاق گازهای سمی خبر داد. سرهنگ محمد حسن باقری روز یک شنبه گفت این کارگران در یک واحد مقواسازی در شهرک صنعتی اشکزر جان باختند.
ریزش کانال جان 2 کارگر زنجانی را گرفت. سرهنگ جعفر کلرو روز دوشنبه با اشاره به ریزش دیواره کانال در شهرستان ایجرود اظهار کرد ریزش دیواره کانال فاضلا به شرکتی در شهرستان ایجرود 2 کارگر را به کام مرگ کشاند. به ادامه داد ساعت 12:50 روز دوشنبه از طریق تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس 110 یک مورد حادثه ریزش آوار در روستای قمچای شهرستان ایجرود اعلام شد که بلافاصله ماموران به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه ماموران با حضور در محل حادثه متوجه مدفون شدن 2 کارگر شدند اضافه کرد ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که 2 کارگر حین حفر کانال فاضلا به شرکتی به عمق 8 و طول 12 متر به علت ریزش خاک دیواره کانال مدفون شدند.
و اما گزارشی از برزیل. مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان، گرانترین رقابت‌های تاریخ این مسابقات است. به گزارش سکای اسپورتس، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرده است که تمامی تقریباً 3.3 میلیون بلیت مسابقات جام جهانی 2014 برزیل فروخته شده و به علاقه‌مندان در مورد فروش بلیت‌های تقلبی هشدار داده است. سود تجاری حاصل از برگزاری این مسابقات نیز نزدیک به 4 میلیارد دلار برآورد شده و مسئولان برگزاری جام جهانی معتقدند حدود 2 میلیارد دلار صرف برگزاری این رقابت‌ها خواهد شد. فیفا پیش از این مبلغ 221.6 میلیون دلار به کمیته برگزاری جام جهانی برزیل پرداخت کرده است و بعد از حل اختلافات در مورد خدمات اساسی مبلغ بیشتری نیز پرداخت خواهد شد.
در آستانه آغاز رقابت های جام جهانی فوتبال در برزیل با گزارشی که در مورد هزینه های بکار رفته برای این مسابقات همکارم شادیار عمرانی برای شما خواند، این کشور به صحنه اعتراضی و اعتصاب ها تبدیل شده. اعتصاب 6 روزه کارگران بخش حمل و نقل ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل با جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر، این شهر رو فلج کرده. مقامات برزیل در واکنش به این اعتراض‌ها به سرکوب و خشونت متوسل شدند. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی سعی در پایان دادن به اعتصاب‌ها دارند و ده‌ها تن از معترضان بازداشت شدند. به رغم اینکه دادگاه رسیدگی به حقوق کارگران در ساو پائولو این اعتصاب رو غیرقانونی اعلام کرده، شمار زیادی از کارکنان بخش حمل و نقل این کشور تصمیم به ادامه اعتصاب دارند. این در حالی بود که دولت برزیل نیز تهدید به اخراج کارگران در صورت ادامه اعتصاب‌ها کرده. نشست مقامات اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان دولت بعد از ظهر دوشنبه به شکست انجامید و هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. رسانه‌های برزیل اعلام کردند اتحادیه‌های کارگری تصمیم گرفتند به شرطی با افزایش کمتر از 12.2% دستمزد کارگران موافقت می‌کنند که نزدیک به 60 تن از کارگران اخراج شده یا به محل کار خود بازگرد.
اما شهردار ساو پائولو با موضع‌گیری در مقابل این درخواست اعلام کرد چیزی برای مذاکره باقی نمانده و افزایش 8.7% دستمزدها تنها پیشنهاد مطرح شده است. به افزود هیچ یک از کارگران اخراج شده نیز نمیتونن به محل کار خود برگردن. مسئولان بخش حمل و نقل ساو پائولو اعلام کردند 29% نیروی کار این بخش روز دوشنبه به محل کار خود بازگشتند و فعالیت 50 ایستگاه از 65 ایستگاه از سر گرفته شد. در نشست روز دوشنبه اتحادیه کارگری به توقف اعتصاب‌ها تا روز چهارشنبه رأی داده شد. قرار است در نشست روز چهارشنبه این اتحادیه درباره از سرگیری اعتصاب‌ها در نخستین روز برگزاری بازی‌های جام جهانی در صورت عدم موافقت با بکارگیری مجدد کارگران اخراج شده تصمیم گیری شود. این در حالی است که معلمان، کارگران بخش اتوبوسرانی و دیگر بخش‌ها در ساو پائولو و ریو دو ژانیرو نیز اعتصاب و شمار زیادی در سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با برگزاری بازی‌های جام جهانی تظاهرات کرد.
الهاندرو آکوستا از فعالین کارگری در برزیل که در برنامه‌های قبل من و همکارم شادیار عمرانی گفتگویی در رابطه با برگزاری جام جهانی و اعتراضات کارگری در برزیل داشتیم، امروز پنجشنبه به برنامه کارخانه گزارش داده است که اعتصابات کارگری در برزیل در آستانه برگزاری این مسابقات متوقف شده و نتایج عملی از نشست اتحادیه‌های کارگری در ساو پائولو به دست نیامده است. آخرین گزارشات از مسابقات جام جهانی و اعتراضات مردمی در ساو پائولو نشان دهنده آن است که در حین برگزاری بازی افتتاحیه جام جهانی یعنی برزیل و کرواسی، اعتراضاتی در اطراف استادیوم برگزار کننده این مسابقات رخ داده که به درگیری نیز انجامیده است. معترضان مخالف هزینه‌های هنگفت اختصاص شده به بازی‌های جام جهانی همزمان با گسترش فقر و هزینه ناکافی دولت در بخش‌های آموزشی، پزشکی و دیگر زمینه‌ها هستند. دولت برزیل نزدیک به 1 میلیارد دلار برای سازماندهی نیروها و تأمین امنیت بازی‌ها اختصاص داده. این کشور سال 1950 نیز میزبان این رقابت‌ها بود. 64 سال از زمان برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 1950 می‌گذره. برزیل این بار در حالی میزبان این رقابت هاست که با مشکلات ناشی از کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. بر اساس آخرین نظرسنجی که هفته گذشته انجام شد، 72% برزیلی ها مخالف نحوه اداره کشور و عملکرد دولت مردان هستند، حالان که این رقم سال گذشته به 55% میرسید. قسمت 18 رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و شادیار عمرانی خواهید شنید.
مجلس زنان نیز شور و حالی داشت. از سکوت و سردی اوایل مجلس خبری نبود. دو سه دختر با هم رقصیدند. روی ورا آنقدر باز شده بود که آزادانه میان رقاصه ها و نوازنده ها میگشت. نظر مردها را نیز جلب کرده بود. مخصوصا جبار بیگ و اصلان هر دو چشم از او بر نمی داشتند. ولی ورا متوجه نبود. هر قد سعی می کرد نمی توانست عروس را ببیند. او شنیده بود که شب عروسی خود خود عروس عوض ظاهر شدن میان مهمانها در اتاقی با رفقه‌هایش مشغول می شود، ولی نمی توانست تصور کند که بتواند 3 روز خود را پنهان کند، چون امروز روز اول جشن بود و عروس را 2 روز بعد به خانه داماد می بردند. ورا امینه را به زور بلند کرد و از اتاق خارج شدند. امینه که در مواقع دیگر در یک جا آرام نمی گرفت، آن روز خجالتی شده بود. ورا او را راضی کرد که با هم پیش عروس بروند. در یکی از اتاقها به زن صاحب خانه برخوردند. ورا به زبان روسی خطاب به سکینه خانم گفت: میخوام دخترتون رو ببینیم، ممکنه؟ سکینه خانم از امینه پرسید: آهای دختر، میگن تو درس این زبان رو میخونی، بگو ببینم این دختر چی میگه؟ امینه گفته ورا رو ترجمه کرد. سکینه خانم کوریدور طویلی را نشان داد و گفت که آنها میتوانند عروس را در یکی از اتاقها ببینند. ورا و امینه اتاقها را یکی یکی گشتند. از تعجب شاخ در میآوردند. در اینجا اتاق مفروش و مزین و بدون استفاده آنقدر زیاد بود که اگر خانواده مختار بیگ به اندازه 1 قشون نیز بودند، باز جای اضافی باقی می ماند. خالی و بدون استفاده بودن این اتاقها از آنجا معلوم می شد که اکثرشان تاریک بودند و در بعضی فقط چراغ خواب کوچکی می سوخت. وقتی به اتاق تاریکی پا گذاشتند، با شنیدن صدای چند مرد که در اتاق پهلوی حرف می زدند، ایستادند. یک نفر با لحن خشمالودی به زبان آذربایجانی می گفت:
میرزا قاسم، سرهنگ پاراشین اطلاعات جامعی در مورد کارگرایی که امروز تو متین شرکت کرده بودن می خواد. با 2 کلمه نمیشه. بگو ببینم با چه کسایی ملاقات کرد؟ کی اعلامی ها رو پخش کرد؟ حرف بزن، به روسی بگو، تو هم که روسی رو خوب بلدی.
ورا با هیجان دست امینه رو فشرد. هر دو ساکت شدند. صدای لرزان میرزا قاسم شنیده شد:
مختار بی، از سرهنگ میترسم، نمیتونم 2 کلمم حرف بزنم.
سپس توپق زنان خطاب به سرهنگ پروشین گفت:
جناب سرهنگ، به محض اخذ دستور از مختار بی از دفتر خارج شدم و کارگرایی رو که به طرف مادن مانتوشوف می رفتن تعقیبشون کردم. آره، پیشا پیش اونا یه ارمنی ریشی و یه جوان روس را افتاده بودن.
سرهنگ پاروشین با لحن آمرانه ای گفت:
از کجا فهمیدی که یکیشون ارمنی و یکیشون روس؟
میرزا قاسم با صدای وحشت زده و لرزان جواب داد:
قربان، از لهجهشون فهمیدم. دومی هم که مثل بلبل روسی صحبت میکرد. با اینکه جلوتر از همه را میرفتن، ولی کارگرا از هر 4 طرف احاطهشون کرده بودن. همه این شلوغی‌ها زیر سر اون پتیاس. پتیا که دومی، اون جوان روسه.
سرهنگ پاروشین فریاد زد:
اسم فامیلش چیه؟ نمیدونم، تو بالاخانی کار میکنه، خیلی با سواده، کتابای مختلفی بین کارگرا پخش میکنه، تو سخنرانی کردنم کسی به پاش نمیرسه.
مختار بیک آهسته چیزی گفت که ورا و امینه نشنیدند، ولی سرهنگ پاروشین جواب داد:
هر لحظه میتونیم دستگیرشون کنیم، ولی با دستگیری اونا کار تموم نمیشه. یکی رو زندانی میکنی، 5 تا دیگه پیداشون میشه، باید همشون رو از ریشه کند.
لحن صداش اندکی ملایم تر بود، حتما با مختار بیک حرف میزد. پس از لحظه‌ای با صدای خشنی داد زد:
ادامه بده.
صدای لرزان میرزا قاسم بلند شد:
نزدیکی های معدن مانتوشوف، دسته دیگری هم به اونا ملحق شدن. پتیا خطاب به دسته دوم سخنرانی کرد. چی گفت؟ عالی جناب، من از تکرار شرم دارم. تو نده، حرف بزن. او داد میزد و میگفت که والا نمیتونم جناب سرهنگ، به پادشاه فوش میداد، حرفای بد میزن. بعد چی؟ بعدم کسی اطلاع داد که پلیس رو خبر کردن، کارگرا توی چشم به هم زدن مخفیشون کردن. دیگه نفهمیدم کجا رفتن، فقط پتیا و یه جوان آذربایجانی رو دیدم که از ده خارج شدن و به سمت صابونچی میرفتن. بفرمایید، این هم یکی از اعلامیه‌ای که اون جوان آذربایجانی از بالای دهکن پخش کرد، به خودم آوردمش.
سکوت کردند. حتما سرهنگ پاروشین اعلامیه رو میخوند. امینه سقلمهی به ورا زد. قلب ورا از هیجان میتپید. هیچ انتظار نداشت در این محل چنین حرفهایی بشنود. چون نمیخواست بیخبر از نتیجه حرفهای اونها از خانه خارج شود، خیلی آهسته به امینه گفت:
یکم صبر کن، خیلی جالبه.
خودشان را کمی هم به گوشه تاریک اتاق کشیدند. درست در این موقع یک نفر از در وارد شد. در اتاق پهلوی را باز کرد و با دلهوره گفت:
پدر، خبر خیلی مهمی واسه اون آوردم.
مختار بیگ با خشم فریاد زد:
اصلان، میبینه که کار دارم جناب سرهنگ.
اصلان حرف او را قطع کرد و با هیجان و وحشت گفت:
پدر، خبر خیلی مهمه. معدن آتیش گرفته. الان خبرش آوردم. نگهبانا عاملین حریق رو دستگیر کردن. معلوم شده که کار ولوسکی بوده.
مختار بیگ حرفای پدرش را برای سرهنگ پاروشین ترجمه کرد. سرهنگ پاروشین حیرت زده پرسید:
ولوسکی کیه؟ مدیر معدن قبلی من. امروز اخراجش کردم.
سرهنگ خطاب به اصلان گفت:
من همین امروز دستور بازداشت ولوسکی رو میدم، ولی نباید در این باره با کسی حرف زده بشه. شایع کنید که معدن رو کارگرای انقلابی آتیش زدن. بعد از میتینگ امروز آتیشش زدن. فهمیدید؟
مختار بیگ با عجله جواب داد:
بله بله فهمیدیم.
بعد با استراب به اصلان گفت:
اصلان، چند نفر رو بردار و خودتم به بالخانی برسون. من همین الان میام. باید آتیش رو خاموش کنی.
ورا و امینه بی‌معطلی با استفاده از هیاهو از اتاق خارج شدند. هم همه ای در تالار بلند شد. عده ای از مهمانان غذا نخورده سالن را ترک کردند. گلار خانوم، امینه و ورا بیان که نظر کسی را جلب کنند از آنجا خارج شدند.